رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نخست سرخط خبرها.
سرتاج عزیز میگوید اشرف غنی آنچه را هند میخواست بشنود برایشان بیان کرد. هشدار اردوی سوریه به شورشان مستقر در حلب، یا خارج شوید و یا کشته می شوید. و کری گفت ترامپ باید قبل صحبت با رهبران جهان به وزارت خارجه مشوره کند.
امروز 5 دسامبر سال 2016 میلادی است شنونده های عزیز. امیدوار هستم که روز دوشنبه خوش را در پیش رو داشته باشند. در این نیم ساعت خبری بر علاوه خبرها مطلب درباره برگشت روال عادی زندگی در ولسوالی پیشاگام ولایت نگرهار داریم که امید تا اخیر برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها از جیلا سمی.
با عرض سلام، مشاور صدر اعظم پاکستان در واکنش به سخنان رئیس جمهور افغانستان و رهبر هند در کنفرانس قلب آسیا گفت که کشورش در انزوا قرار نگرفته است. سرتاج عزیز که به نمایندگی از پاکستان در کنفرانس قلب آسیا در شهر امرتسر هند اشتراک کرده بود گفت که در واقع میتوان اضطراب افغانستان را درک کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
مشکل تکنیکی داشتیم، بسیار معذرت می‌خواهیم. سرتاج عزیز گفت ما نیز درک می‌کنیم که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این سخنان را در خاک دشمن پاکستان بیان کرده است. واضح است که او در تلاش بود آنچه را بیان کند که آنها ترجیح می‌دهند بشنوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند در بیاناتشان در این کنفرانس بدون نام گرفتن از پاکستان از همسایگان خود خواستند که از پناه دادن و حمایت به تندروانی که در منطقه دست به خشونت میزنند خودداری کنند. در این حال رئیس جمهور غنی خطاب به سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین‌المللی پاکستان گفت 500 میلیون دلار را که پاکستان سخاوتمندانه برای بازسازی افغانستان متعهد شده میتواند به خوبی برای جلوگیری از افرادگرایی در پاکستان به مصرف برساند، چون بدون سال هیچ پول نمیتواند نیازمندی مردم افغانستان را مرفوع سازد. نوربرت هوفر، کاندید مخالف حضور مهاجران در اتریش، روز یکشنبه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شکست خورد. پیروزی وی در انتخابات به این معنا بود که از زمان جنگ جهانی دوم اولین رئیس جمهور راستگرای افراطی در اتریش روی کار می آمد. الکساندر واندربل که طرفدار حفظ محیط زیست است و به عنوان نامزد مستقل کاندید شد در انتخابات روز یکشنبه پیروز گردید. در پی حملات دهشت افکنی در اروپا تعداد زیادی در اتریش مخالف حضور پناهجویان و مهاجران مسلمان می باشند. آنان می گویند که این مهاجران از نظام خدمات رفاهی اتریش بهره می برند و به مالیات دهندگان هزینه های زیادی را تحمیل می کنند. اردوی سوریه روز یکشنبه به شورشان مستقر در حلب هشدار داد که اگر شهر را ترک نکنند با مرگ اجتناب ناپذیر مواجه خواهند شد. بریگادیر جنرال سمیر سلیمان سخنگوی اردوی سوریه به اسوشیتد پرس گفت که بیش از نصف ساعت شرقی حلب تحت کنترل اردوی سوریه می باشد و نیروهای ویژه در کوچه های باریک بخش های باستانی حلب رهبری جنگ با شورشیان را برهاده خواهند داشت. این هشدار در حال صادر می شود که در یک سلسله حملات هوایی روسیه و سوریه در شهر ادلب حداقل 50 نفر به شمول چند طفل کشته شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که بسیار اهمیت دارد تا تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قبل از تماس گرفتن با رهبران خارجی با وزارت خارجه مشوره کند، اما به گفته آقای کری تا حال هیچ تقاضایی در این مورد صورت نگرفته است. جان کری این سخنان را در ارتباط به تماس تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان بیان داشت، تماسی که نقض سیاست 37 ساله واشنگتن مبنی بر عدم تماس مستقیم رؤسای جمهور و یا رؤسای جمهور منتخب آمریکا با تایوان می باشد و اعتراض چین را در قبال داشته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید بعد از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا کارش را رسما آغاز کرد، در مورد معامله بد غربی ها با ایران با او صحبت خواهد کرد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
نتانیاهو و کری که به صورت جداگانه در یک کنفرانس در واشنگتن صحبت میکردند، روی معامله هسته‌ای با ایران و اعمار مسکونه های یهودی نشین در سرزمین های اشغال شده در کرانه غربی رود اردن که به گفته آقای کری مانع در راه صلح شرق میانه می باشد، اختلاف نظرهای خود را بروز دادند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش معامله هسته‌ای سال قبل با ایران را فاجعه و بدترین معامله‌ای که تا کنون مذاکره شده عنوان کرد. اما آقای ترامپ گفت فسخ معامله‌ای که توسط شورای امنیت ملل متحد تایید شده است دشوار می باشد. نتانیاهو از مخالفین سرسخت این معامله هسته‌ای می باشد، اما طی چند ماه اخیر به خاطر مذاکرات برای نهایی سازی یک مساعدت 38 میلیارد دلاری آمریکا به اردوی اسرائیل، انتقاد از معامله هسته‌ای با ایران را توقف داده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بار دیگر به شرکت‌های آمریکایی هشدار داد که اگر فعالیت‌های تجارتی خود را به خارج از ایالات متحده منتقل کنند، برای فروش محصولاتشان در داخل آمریکا با مالیات سنگین 35% مواجه خواهند شد. آقای ترامپ از طریق توییتر اعلام کرد که مالیات و مقررات برای شرکت‌هایی را که در آمریکا فعالیت کنند کاهش خواهد داد. او بارها از پیمان‌های بین‌المللی تجارت آمریکا انتقاد کرده، گفته است که این پیمان‌ها به نفع کارگران آمریکایی نیست. و شمار قربانیان عریق مرگبار در یک انبار در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا افزایش یافت. به گفته مقامات تا کنون جسد 33 قربانی پیدا شده و احتمال می رود این رقم حتی به 40 نفر برسد. قربانیان آن حادثه همه جوان بوده، بین 20 و 30 سال عمر داشتند. به گفته مقام های اطفائیه اوکلند، در زمان عریق در آن انبار یک کنسرت جریان داشت و گفته می شود بیش از 150 نفر در محل موجود بود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، خبرهای را که از لابلای نشرات رادیو آشنا شنیدن در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. باشندگان ولسوالی پچروگام ولایت نگرهار از تصفیه آن ولسوالی توسط قوای امنیتی افغان از حضور گروه داعش خرسندند و میگویند اکنون زندگیشان روال عادی را به خود میگیرد. مسئولان امنیتی نگرهار که برای بازدید آن ولسوالی رفتند میگویند راه‌های مواصلاتی داعش از ولسوالی های شینوار و پچروگام را بستند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار صدای آمریکا میشنویم.
هفته گذشته قوای مشترک افغان پس از 1.5 ماه درگیری های پیهم توانستند که ولسوالی پچروگام ولایت ننگرهار را از حضور داعش تصفیه کنند. 5 روز از پاکسازی این ولسوالی از وجود افرادی وابسته به داعش می گذرد، اما هنوز آثاری با جامانده ای از ویرانگری داعش مشهود است. داعش بیشتر منازل مسکونی مردم را در پچروگام به مخروبه مبدل ساخت، مکاتب و مراکز صحی را به غارت بردند و هنوز هم ده ها باشنده این ولسوالی را در گروگان دارد. با وجود این، مردم محل از این که ولسوالیشان از وجود داعش پاکسازی شده است راضی هستند، اما خواهان کمک های نهادهای حکومتی هستند. ملک کریم یکی از سران قومی ولسوالی پچروگام در مورد بیان دارد:
زمان زنانا زمان مرشومان بینرخ وزل
زنان و کودکان ما را کشتند، حتی مواشی و اموال ما را هم برای ما نگذاشتند، اما را با خود بردند. از این حکومت تشکر که آمد و کمک کرد ما را و این مردم را، داعش را از این خاک بیرون کرد. اما ملک کریم دیگران 69 زندانی است که افراد وابسته به داعش آنان را با خود بردند. ولی ملک تور متنفذ دیگری از ولسوالی پچیراگام گفت که در مدت درگیری های یکونی ماه با داعش 50 فرد ملکی کشته شده است. او اقدامات دولت در برابر داعش را به موقع خواند.
حکومت مونږ لا په ډیر ښه موقع باندې را ورسېدو، مونږ یې ملاتړ وکړ او مونږ کوم
حکومت به خیر موقع برای ما رسید و از ما حمایت کرد و ما هم از آن حمایت کردیم. انشاءالله که اکنون تصفیه شد، منطقه پاک شد، خانواده ها دوباره جابجا شدند در منازل خود و داعش با ما خیلی ظلم کرد. گلاب منگل والی ننگرهار با قماندانان نهادهای امنیتی عصر دیروز به ولسوالی پچیراگام رفته و وضعیت زندگی مردم محل را از نزدیک بازدید کرده است. آقای منگل هنگام بازدید از ولسوالی پچیراگام گفت حیاتی را برای بررسی خسارات مردم میفرستد. در مورد خسارات سروی های مکمل انجام می شود که به مردم چی اندازه خساره وارد گریده و چی تعداد مردم بیرون شدن تا که در آینده ما با اینها کمک کنیم. همچنان آن کلینیک ها و مکاتبی که در جنگ با داعش از سوی آن گروه تخریب شده برای بازسازی آن انشاءالله در آینده نزدیک حیاتی می آید و تحقیقات را انجام می دهند. قرار است که برای نگهداری ولسوالی پچیراگام 500 نیروی خیزش مردمی جابجا شود. جنرال داد محمد حریفی رئیس امنیت ملی ننگرهار گفت تمامی تجهیزات، مصارف و ایجاد پوسته‌های این افراد به دوش حکومت است که به زودترین فرصت تکمیل خواهد شد. حالا خط اول میان نیروهای امنیتی افغان و گروه داعش در منطقه هارون با بای مرز بین ولسوالی‌های دهبالا و پچیراگام واقع شده است. به گفته مقامات امنیتی، پوسته‌های جدید نیروهای سرحدی به خاطر تقویت خط نبرد در آن منطقه ایجاد شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت به زنان دارای معلولیت ذهنی توجه نکرده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان قرار است یک پالیسی را برای رسیدگی به این گونه زنان ترتیب کند. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
معلولیت در اجتماع به هر نحوی که باشد یک مشکل جدی برای افراد دچار آن محسوب می‌شود. حالا این معلولیت جسمی حرکی باشد یا ذهنی، در کشوری که ارقام دقیق از افراد دارای معلولیت وجود نداشته باشد، رسیدگی به افراد دارای معلولیت ذهنی آن هم زنان مشکل به نظر می رسد. اما با آن هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان توجه جدی به زنان دارای معلولیت ذهنی است. سرای صبرنگ عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید پیش از سال 1371 شمسی مرکز برای زنانی که دارای معلولیت ذهنی بودند در چوکات شفاخانه علی‌آباد در کابل وجود داشت، اما اکنون این زنان به هیچ گونه خدمات اجتماعی و صحی دسترسی ندارند. خانم سوپرنگ این مسئله را یک فاجعه می داند و می افزاید
اینا با کمال تأسف به شکل بسیار بی‌رحمانه در تمام نقاط افغانستان اینا مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند، مورد تجاوز قرار می گیرند، حمل می گیرند، بروی جاده، بروی سرک، بزیر پلا اینا ولادت می کنند در قرن 21. و متاسفانه که دولت ما و نهادهای مسئول در این قسمت هیچ تاله کاری نکردند.
این عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می کند که باید سرپناهی از سوی نهادهای مسئول برای زنان دارای معلولیت ذهنی ایجاد شود تا از روی جاده ها جمع‌آوری و مسئولیت آنها تأمین شود. گلسوم مادر یکی از دختران دارای معلولیت ذهنی است. او در گفتگویش به صدای آمریکا گفت فرخنده دخترش که حدود 16 سال است نیاز به مراقبت دارد.
بیرون رفتن نمیتونم، اصلا درس خواندن نمیتونم، خودم رسیدگی نمیتونم برش، تا ناد خانه مانده نمیتونم، اقتصادم هم ضعیف است که تبابت کنم، مثلا خارج را یکنم یا منجی سوسو پیش دکترای خوب را یکنم. بسیار دلم از خاطر از دخترکم نارام است.
مادر فرخنده آرزو دارد که زمینه تداوی دخترش در افغانستان فراهم گردد تا حداقل دخترش بتواند توانایی مراقبت از خود را دریابد. اما وزارت امور زنان که رسیدگی به وضعیت زنان از وظایف اصلی آن به شمار می رود تا کنون نه آماری از زنان دارای معلولیت دارد و نه هم راهکاری. اسپوژمای وردک معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان اما به صدای آمریکا میگوید این وزارت طرح را به شورای وزیران پیشکش کرده است تا مرکز برای زنانی که نارسایی ذهنی دارند یا به امراض روانی مبتلا اند ایجاد شود.
آقای دکتر عبدالله وظیفه دادن به وزارت صحت، وزارت کار و اجتماعی و همچنان وزارت امور زنان که روی طرح کار بکنن. امون نماینده هایی که باید معرفی میشد ما معرفی کردیم، طرح شروع شده کارش. انشالله که هر چی زودتر ما میخواییم که ایجاد امی مرکز داشته باشه.
با این همه احترام به تفاوت ها و پذیرش اشخاص دارای معلولیت به عنوان بخش از تنوع انسانی و بشری، یکی از اصول کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. این کنوانسیون دولت‌ها را مکلف می‌سازد که حقوق اساسی افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی را مانند حقوق اساسی افراد سالم اعاده کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از هفته صبح تا هفته شام روی امی موج نشر داره. اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1396 به مجلس آن کشور، تمدید تعزیرات 10 ساله آمریکا بر ایران را نقض توافق هسته‌ای موسوم به برجام دانست. اما یک سخنگوی قصر سفید روز جمعه گفته بود که رئیس جمهور ایالات متحده این مصوبه را توشیح خواهد کرد، زیرا به گفته وی چون این اقدام در تناقض با توافق هسته‌ای ایران نیست. خالد مفتون همکار ما در مورد مصاحبه با محمد برقعی دلیلگر مسائل بین المللی مستقر در ایالات متحده انجام داده و نخست از وی در مورد معجب بودن تمدید این قانون پرسیده است.
بله، این با برجام نمیخونه. حتی خود آمریکا هم معتقد نیست که این در مسیر قانونی داره میره، بلکه معتقد داره ایران رو تنبیه میکنه. و به همین دلیل اخیراً همین مسئله که الان در مجلس در سنا 99 نفر از 100 نفر تایید کردن، سوال شد از دموکرات‌ها چطور شما پای این مسئله رفتید. گفتن که اینها تصمیم داشتن جمهوری‌خواهان یک سری مواد خیلی بیشتری اضافه کنند که تحریم‌های مالی و غیر ضرورت رو هم اضافه کنند. ما برای اینکه اون نشه همینی که الان هست رو تصدیق کردیم. این هم از 10 سال قبل بوده، ما همون رو تصدیق کردیم و الان اینا میخواستن یک چیزهای زیادتری هم اضافه کنند. به هر حال نخیر، به هیچ عنوان مسئله قانونی نداره. کشورهای دیگه هم گفتن که ما این مسئله رو الزام به اجراش نداریم.
مقامات ایرانی در واکنش به اقدام صنایع آمریکا گفتند که ما اقدام تلافی جوینه خواهد انجام دادیم. حکومت ایران در چی موقف است که بتونه اقدام مشابه و یا تلافی جوینه را راه اندازی کنه؟
والا یه مقدارش حقیقتش اینه که به حساب حمله متقابله. زدی ضربتی ضربتی نوش کن و الا خیلی نمیتونه کارو بکنه. ولی کن در این حال ایران الان در منطقه دارای قدرت خیلی بزرگی هستش. عراق الان در دستشه، سوریه در دستشه، یعنی حداقل در اونجا نقشه اساسی داره، تو بحرین داره، تو یمن داره، توی لبنان داره. الان هم که نخست از لبنان از همین حساب طرفداران ایران شد. اینی که او هم میتونه کارشکنی هایی انجام بده، اینطور نیست که نتونه. مستقیم نمیتونه آمریکا رو صدمه بزنه، ولی میتونه منافع آمریکا رو در اونجا صدمه بزنه. ولی عمدتا میگه خب اگر شما این اجرا نکنید، منم اجبار ندارم که تعهداتی که دادم به حساب برجام اجرا بکنم. ولی در یک کلام خلاصه اینه که ایران الان حالتش زدی ضربتی ضربتی نوش کنه، ولی خیلی نمیتونه کار عجیب غریب بکنه.
و در نهایت اگر تعزیرات یا تحریم‌های بیشتر بالای ایران وضع شود، بیشتر حکومت ایران و مردم ایران متضرر خواهد شد و یا آمریکا؟ گفته میشه که کشورهای غربی از قبل گفتن که ما تعزیرات را نمیپذیریم و سرمایه‌گذاری متقابل ایران در بیرون از کشور و همین رقم شمار از کشورهای غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران شدند.
نمیشه انکار کرد که آمریکا دارای قدرت بزرگیه. وقتی که تحریم میکنه عوارض بر اون کشور داره، این رو نمیشه انکار کرد. ولیکن عارضش طور نیست که ایران رو صدمه سنگین بهش بزنه. ایران 30 خورده سال با این تحریم ها سر کار داره. یک تحریم هایی که زبان آقای اوباما بود به دلیل محبوبیت آقای اوباما و به دلیل خلاف هایی که اون موقع ایران کرده بود خیلی سنگین بود. الان دیگه هیچ کدوم از کشورهای اروپایی و چین و شوروی با آمریکا نخواهند رفت و آمریکا هم یک طرفه هیچ کار خاصی نمیتونه انجام بده. یه مقدار محدودیت ها ایجاد خواهد کرد ولی اون داستان تحریم زبان آقا اوباما دیگه تکرار نشدنی است.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنونده های عزیز به یک گزارش جالب توجه شما را جلب می‌داریم. در هفته مد و فشن تاشکند مرکز ازبکستان لباس‌های سنتی ازبک به معرض نمایش قرار گرفت که توجه عده‌ای از سراحان خارجی را هم به خود جلب کرد که شیفته منسوجات محلی و علاقمند طرح‌های ازبکستان هستند. من به گزارش رویترز توجه شما را جلب بداریم که همکارم لیلا محبیب عزیزی تقدیم می‌کند.
هفته ی مد و فشن در ماه نوامبر با یک نمایش رنگین از لباس‌های سنتی ازبک در تاشکند افتتاح شد. طراحان محلی از نقاط مختلف کشور آثار خود را که ترکیب از منسوجات دستساز و نمونه‌های از لباس‌های محلی مناطق مختلف بود، معرفی کردند. در این نمایش مدل‌ها 50 دست لباس تاریخی زنان ازبکستان را به معرض تماشا قرار دادند که در اواسط قرن 19 و آغاز قرن 20 می‌پوشیدند. هفته مد و فیشن تاشکند پایتخت ازبکستان به هدف حمایت از ترویج پارچه‌های محلی به خارج از کشور تدویر گردیده بود. در این نمایش طراحان از ایتالیا، لیتوانیا، پولند، ایران، قزاقستان و چین شرکت داشتند که طرح‌های تازه‌شان را به نمایش گذاشتند.
Lots of Italians are interested in combining Uzbek material.
بسیاری از ایتالوی‌ها علاقه‌مند به ترکیب پارچه‌های ازبکی و طراحی ایتالوی‌اند. به دلیل آن که مردم ایتالیا عاشق منسوجات و پارچه‌های شماست.
محمد عمروف یک عضو جامعه مد محلی اخیراً آخرین مجموعه خود در لیتوانیا را به نمایش گذاشت.
Я заметила, что коллекция моя вызвала большой интерес.
من متوجه شدم که مجموعه های من مورد پسند تعداد زیادی از مردم قرار گرفت. توجه بیشتر مردم را منسوجات و کارهای دست روی پارچه های ابریشمی اطلسی و پارچه های ما که از ترکیب ابریشم و کتان است جلب نمود.
دیتا دینوزا رئیس بخش طراح و دیزاین لیتوانیا گفت:
We Latvians are very interested in Uzbek's design, fashion design.
ما لیتوانیایی ها علاقمند زیادی طرحهای ازبکستان هستیم. پارچه های آن برای خودم شخصا قابل اطمینان است به دلیل رنگ های مرغوب و دیزاین های خاص و حتی علاقمند روند تولید این پارچه ها هستیم.
این در حال است که عواید سالانه دولت ازبکستان از فروش پنبه 1 میلیارد دلار تخمین شده است. مهمانان در این نمایش می توانستند علاوه بر تماشای لباس ها منسوجات را لمس کنند و در مورد کیفیت پارچه ها بیاموزند. گروه های حقوق بشر می گویند کار اجباری که در سیستم کاری ازبکستان از سوی دولت سازماندهی شده بسیار زیاد است که موقف آن را به عنوان پنجمین صادر کننده پنبه در جهان تثبیت می کند. در سال 2015 یک بررسی رویترز بر اساس مصاحبه با مقامات محلی، فعالان و کارگران در زمینه نشان داد که در حالی که این کشور در قسمت پایان دادن به کار اطفال و کهنسالان با پیشرفت‌های نایل آمده، لکن روش استخدام افرادی که به سن قانونی رسیده‌اند نیز و نوجوانان به شدت جریان دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سیاستمداران آمریکایی در واشنگتن در حال بررسی اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هستند تا بدانند که آیا با روی کار آمدن آقای ترامپ موقف دیپلماتیک آمریکا در آسیا تغییر می کند یا خیر. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که صحبت تلفنی اخیر آقای ترامپ با رئیس جمهور تایوان بسیاری را در داخل و بیرون آمریکا حیرت زده کرده، چون آمریکا از سال 1979 به این سو هیچ روابط دیپلماتیک با تایوان نداشته است. تفصیل این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر صحبت تلفنی با رئیس جمهور تایوان سبب شد بسیاری این پرسش را مطرح کنند که آیا آقای ترامپ در پی تغییر سیاست دیرینه ای امریکا در قبال چین است یا خیر. امریکا از دیر زمان به سیاست چین واحد پایبند بوده که روابط رسمی با تایوان را منع می کند. اما تیم دونالد ترامپ می گوید که موضوع صحبت تلفنی با رئیس جمهور تایوان مبالغه آمیز توصیف شده است. مایک پنس معاون دونالد ترامپ است.
This was a courtesy call. It's a little mystifying to me that President Obama can reach out to a murdering dictator in Cuba.
این یک صحبت تلفنی به خاطر ابراز حسن نیت بود. برایم کمی مبهم است که رئیس جمهور اوباما سال گذشته با یک دیکتاتور قاتل در کیوبا تماس برقرار می کند و برای انجام این کار لقب قهرمان را دریافت می نماید. اما زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب تماس تلفنی رهبر منتخب مردم تایوان را پاسخ می دهد، به یک موضوع جنجال برانگیز مبدل می شود.
آقای پنس همچنین احتمال این را رد نکرد که دونالد ترامپ ممکن موقف قاطعانه تری را در قبال چین درباره تجارت و سایر موضوعات بگیرد.
او برای به دست آوردن دوباره شغل‌های آمریکاییان مبارزه خواهد کرد. روند ناکامی ما در برابر چین و سایر کشورها متوقف خواهد شد.
دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش در مورد سیاست‌های چین به پرده صحبت می‌کرد.
We have a $500 billion deficit, trade deficit with China.
ما 500 میلیارد دلار کسر بیلانس تجارت با چین داریم. ما از این بیش اجازه نمی دهیم که چین بر کشور ما تجاوز کند. این چیز است که اکنون چین انجام می دهد. این بزرگترین سرقت در تاریخ جهان است.
تا کنون چین در مورد تماس تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان یک واکنش مبنی بر خویشتنداری ابراز کرده است. وانگ یی وزیر خارجه چین گفت
این اقدام فقط یک حیله توسط تایوان بود. این اقدام اساس بین‌المللی سیاست چین واحد را تغییر نخواهد داد. این اقدام همچنین سیاست چین واحد را که ایالات متحده سالها پابند آن بوده تغییر نخواهد داد.
هرچند ایالات متحده و تایوان روابط رسمی ندارند، اما این دو کشور از سالها با هم همکاری‌های نظامی داشتند. اینکه آیا ترامپ می‌خواهد روابط آمریکا با تایوان را به خاطر فشار آوردن بر چین افزایش بدهد، چیزی است که تا روی کار آمدن آقای ترامپ در ماه آینده میلادی بیشتر آشکار خواهد شد.
فشرده اخبار. مشاور صدر اعظم پاکستان در واکنش به سخنان رئیس جمهور افغانستان و رهبر هند در کنفرانس قلب آسیا گفت که کشورش در انزوا قرار نگرفته است. سرتاج عزیز که به نمایندگی از پاکستان در این کنفرانس اشراق کرده بود گفت که در واقع میتوان استراب افغانستان را درک کرد. او گفت ما درک میکنیم که اشرف غنی این سخنان را در خاک دشمن پاکستان بیان کرده است و واضح است که او در تلاش بود آنچه را بیان کند که آنها ترجیح میدهند بشنوند. در همین حال رئیس جمهور غنی خطاب به سرتاج عزیز گفت که 500 میلیون دلار را که پاکستان سخاوتمندانه برای بازسازی افغانستان متعهد شده میتواند به خوبی برای جلوگیری از افرادگرایی در پاکستان به مصرف برساند. نوربرت هوفر کاندید مخالف حضور مهاجران در اتریش روز یکشنبه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شکست خورد. الکساندر وان دربلن که طرفدار حفظ محیط زیست است و به عنوان نامزد مستقل کاندید شد در انتخابات روز یکشنبه پیروز گردید. شمار قربانیان حریق مرگبار در یک انبار در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا افزایش یافت. به گفته مقامات تا کنون جسد 33 قربانی پیدا شده و احتمال می رود این رقم حتی به 40 برسد. قربانیان آن حادثه اما جوان بوده بین 20 و 30 سال عمر داشتند. اردوی سوریه روز یکشنبه به شورشان مستقر در حلب هشدار داد که اگر شهر را ترک نکنند با مرگ اجتناب ناپذیر مواجه خواهند شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که بسیار اهمیت دارد تا تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قبل از تماس گرفتن با رهبران خارجی با وزارت خارجه مشورت کند. جان کری این سخنان را در ارتباط به تماس تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان بیان داشت.
شنونده های عزیز، آیا گاهی شده که به گرفتن خون نیاز داشته بوده باشین؟ به تازگی ها یک اپلیکیشن در تلفن ها نصب شده به ابتکار یک مؤسسه افغان در پنزه ساینس که از اون ارتباط میتونه کسایی که خون بگیره و یا خون بته ارتباط
برقرار بکنن و بدون رفتن به بانک خون برای تهیه خون یک سهولت ایجاد شود. گزارش است که در نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم خواهد شد. ولی این نیم ساعت نخست را در اینجا به پایان می رسانیم و همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند تا نیم ساعت. خدا نگهدار.